أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم قرآن اقسامی دارد. اولا خود تفسیر قرآن، خواه تفسیر ترتیبی خواه تفسیر موضوعی، دو چیز علوم قرآن. قسمت دیگر که معروف هست قرآن شناسی است، که قرآن کی نازل شده است، چند سوره دارد، مکیش چیه، مدنیش چیه، و کی قرآن رو کتابت کرده، تدوین قرآن، جمع قرآن، اینا مربوط به قرآن شناسی است. قسمت دیگر که بخش مهم علوم قرآن است، این است که قرآن ادعا دارد که ما یه سلسله مطالب رو گفتیم که هیچ کس نگفت یک، و هیچ کس نمیتواند بگوید دو، حتی توی پیامبر هم نه تنها نمیدانستی، نمیتوانی بعدن فرا بگیری. این مهمترین بخش علوم قرآن است که تازه است. تعبیر و یعلمهم الکتاب و الحکمه یه تعبیر عادی است، یعنی قرآن آمده معلم حکمت است، معلم کتاب است. این یعلمهم الکتاب یک و الحکمه دو، این ها خوب مهمند ولی این ها منظور نیست. قسم سوم به چهارم مهم است. در قسم سوم میفرماید یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، این درباره جامعه فرمود. قسمت چهارم مربوط به خود پیغمبر است، فرمود وعلمک ما لم تکن تعلم، یه چیزهای خدا یادت داد که اصلا تو نمیدونست یاد بگیری، نه تنها الان نمیدونستی، بعدن نمیتونستی یاد بگیری، کجا میخواست یاد بگیری. این سلسله علوم که میفرماد که خدای سبحان این سلسله چیزهایی به بشر یاد میدهد که برای بشر مقدور نیست بفهمد. خب این معلوم شد خیلی مهمه. در آیه 113 سوره مبارکه نساء فهمد فلولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یضلوک و ما یضلون الا انفسهم و یضرونک بشیء و انزل الله علیک الکتاب و الحکمة و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. خب این درباره پیغمبر. مشابه این تعبیر درباره مردم هم فرمود یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس جامعه بشری یه سلسله مطالبی را از وحی یاد میگیرد که در هیچ جای عالم نیست، و وجود مبارک پیغمبر هم یه سلسله مطالبی را از وحی یاد میگیرد که در هیچ جای عالم نیست. این ادعای قرآن. بخشی از اینها مربوط به ذات اقدس اله هست که اون باید به تدریج حل بشه که خدا چیست، رابطه خدا با جهان چیست، رابطه خدا با خلقش چیست. اون خیلی پیچیده است، اما اون مقداری که میشه روشن کرد این است که عالم کی آفریده شد، چی جور آفریده شد. خب این رو پیغمبر یا غیر پیغمبر از کی میتونه یاد بگیره غیر از عالم ساز؟ یه وقت هست که سخن از درخت است، یه رو ممکن تجربه بشری حل بکنه، یا ممکن است نطفه و علقه و مزغه و اینا که در سوره مبارک مؤمنون هست قرآن شرح میدهد، ممکن بگیم تجربه بشری اینا ممکنه بتونه حل بکنه. اما آسمان و زمین در 6 دوره خلق شد، خب اینو هیچ جا عالم نوشته نیست. تو سوره مبارک حدید فرمود که آیه چهارم سوره مبارکه حدید است که والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، روز گاهی در مقابل شب است، گاهی مجموعه روز و شب است، گاهی میگن صلوات اللیل در برابر صلوات النهار، گاهی میگن صلوات یومیه، این صلوات یومیه که میگن یعنی مجموع روز و شب، گاهی هم میگن روز یعنی روزگار و تا یه مدت تاریخ و اینا میگن. اما اونجا به هیچ کدام از این معانی روز وجود نداشت. خلق از سماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش، بعد این رو هم توضیح داد که برای آسمان سم از سماع الاسماع و یه دخانون در دو روز به طور عرض توجه کردن، در دو روز یعنی دو مرحله مال زمین، دو مرحله مال آسمان. بعد هم فهمود این آسمانی که این همه زیبایی دارد که زین از سماع ما این رو از این مشت دود درست کردی، سم از سماع الاسماع و یه دخانون یه مشت دود، ما از این دود شمس و قمر درست کردیم. این کجا انسان به همچه احتمالی بتونه بده بفهمه؟ فهمود ما کل مجموعه را برنامه ریزی کردیم، این دو روز وسط رو ذکر نکرده، معلوم شد مال فضا و هوای بین این این جمعه میشه شیش روز. این مال زمان، این مال مدت. البته اصل زمان مطرح است نه روز، برای این که نه حرکت زمینی بود نه حرکت آسمانی بود، چی نبود. خب بعد هم آسمان اول چی، اولش چی بود؟ اولش مش دود خلق کردیم، بعد این دود رو شمس و قمر کردیم. ثم استوى الى السماء و یه دخانون، با این دخان، با این دود، با این میلیاردها کواکب و سیاره، این رو بشر کجا میتونه یاد بگیره؟ این رو در قرآن کریم به صورت مبسوط ذکر کرده، یعنی مادهش ذکر کرده، زمانش که سم از سبا علی سما در دو روز ذکر کرده و زمین به یومینه اون دو روز هم ذکر کرده و تأمین ارزاق بشریت را در فصول چهارگانه تنظیم کرده که این اقوا توافی اربعه ایام، این چهار روز غیر از اون شش روزه، اون شش روز مربوط به خلقت آسمان زمینه، این چهار روز مربوط به فصول چهارگانه است که روزی مردم با اینا هم. اگه همیشه تابستون بود یا همیشه یک فصل زمستون بود زندگی ممکن نبود که. فرمود ما ترزی این نظام را تنظیم کردیم که فصول چهارگانه داشته باشه تا ارزاق مردم تمام بشه. فرمود اقوا تحافی اربعه ایام، این چهار روز هیچ ارتباطی با اون شش روز ندارد، اون شش روز مربوط به خلقت آسمان و زمینه، این چهار روز مربوط به تدبیر حرکت زمین دور شمس و امثال ذلک. خب اینها رو هیچ راهی نبود که بشریت بفهمه. حالا بعدها ممکنه که سالها رو کار بکنن که بگن این شش مرحله چه نام دارد، نام مرحله چیست، مدت این مرحله چیست، اول مرحله کدوم مرحله بود، امثال ذلک. این یک فصل درباره پیدایش انسان هم فرمود من روی زمین خلیفه خلق کردم. انسان چه میدونست اگر تعبیر قرآن کریم نبود که بشر اولی خلیفه است و این خلیفه را اسمای الهی تعلیم کرد و به همه موجودات عالم فرمود به این که در برابر او سجده کنید. شیطان سجده نکرد، اعتراض شیطان، اینا رو کجا آدم میتونه بفهمه؟ فصل اول اول مربوط به معرفت خداست که او رو در لابلای آیاته میکنه. اما این فصلی که از اینجا شروع شد درباره کل آفرینش زمین و آسمان است که زمانش چقدر بود، زمان بی زمانی و زمان و مادهش چی بود، اینا رو فرمود. بعد درباره انسان فرمود و میخواهم در زمین خلیفه خلق کنم و اولین خلیفه من مثل آدم است، اسمای خودم را به آدم یاد دادم، به همه گفتم در برابر او سجده کنید، فرشته ها همه سجده کردن، به شیطان سجده کردن. این حرف ها رسن کجا میدونست بفهمه؟ هیچ جای عالم نوشته نیست. شیطان اینجور اعتراض کرد، شیطان دشمن آدم است، اسماء الهی را به خلیفه ما گفتیم، انسان اگر بخواد خلیفت الله باشد راهش تعلیم اسماء است. این هر کجا این هم فصل دوم. وارد فصل سوم که می شویم مسئله بقدر ریزتر است و اون مسئله ریز اینه که الان منهای موحدان عالم که از قرآن و امثال کتاب‌های آسمانی بهره‌ای دارند، از اینها که بگذرید جل لول الکل همه مرگ را پایان کار میدونن، مرگ میگن نابودی دیگه. اما اصرار کتاب و سنت این است که مرگ حیات، مرگ انتقاله، مرگ از پوست به در آمدنه، مرگ پوسیدن نیست. هر شما این 8 میلیاردی که هستن به استثنای کسانی که آشنا هستن با علوم الهی غالبا مرگ رو پناه میبرن دیگه، برای مرگ نابودی دیگه. اما حرف قرآن اینه که مرگ مخلوق خداست، مرگ هجرت است، مرگ از جای به جای رفتن است. این حرف کجا آدم میتونه بفهمه ولو پیغمبر باشه؟ لذا فرمود بابا ما یه چیزهای داریم تازه است، و یعلم و کم ما لم تکونون ما لا تعلمون. این که کانه منفی وسط آمده یه اصلا مقدور بشر نیست که بفهمه. الان با اینکه این همه آیات درباره مرگ آمده، اکثری مردم خیال بکنن مرگ پایان زندگیه. اما حالا مرگ مخلوق خداست، مرگ امر وجودیه، مرگ هجرت است، مرگ انتقال است، انما تنتقلون من دار الی دار، یه حیات دیگر است. این حرف آدم کجا بفهمه؟ اون قسمت اول که مربوط به آسمان و زمین است، خب این مال خواص است که حالا خیلی ها ندونن آسمان و زمین در چه روزی خلق شده، چند روز خلق شده، شد برای چه خیلی. اما قسمت دوم که انسان خلیفت الله هست، این تعلیم انسانی است. قسمت سوم که فصل سوم است که مرگ امر وجودی، انسان مسافر است، انسان مهاجر است، از جای به جای حرکت می کند، این به درد همه ما بخورد دیگر. هیچ مسافری نباید خود را معدوم بپندارد. انما تنتقلون من دار الی دار. خیلی ها خیال میکنن که مرگ پایان کار است، مرگ از بین رفتن است. مرگ هیچ از بین رفتن نیست. اگر مرگ انتقال باشد، انسان از جای به جای دیگه منتقل میشه، خب مسافر زاد راه میخواد دیگه. قسمت مهم مشکل جامعه این است که خیال میکند مرگ پایان کار است. اما اگر بدوند که مرگ یه هجرتیه، از جای میخواد به جای بره، باز زاد راه داشته باشد دیگه. فهمون تزبد و فعن خیر از زاد اتقوا. انسان از بین نمیره، از پوست به در می آید، نه به پوسه، و زاد راه میخواد، به زاد راهش هم تقواست. پس بعضی از قسمت ها فقط آثار علمی دارد، مثل اینکه آسمان و زمین در 6 روز خلق شده. بعضی ها گذشته از آثار علمی آثار تربیتی دارد که انسان خلیفت الله هست، آدم اینچنین بوده است، و همچنین انسان از بین نمی رود، و مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است. خب اینها را اگر دین نبود، بزرگ مرگ پیغمبر از کجا یاد می گرفت؟ لذا هم درباره پیغمبر فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، هم درباره جوامع بشری فرمود و یعلمکم ما لم تکن تعلمون. منتها این یعلمکم با فعل مضارع است که مفید استمرار است. هر لحظه و لحظه یه حرف تازه شما میشنوید. اونجا در باره بودید باره پیغمبر دفعتا علوم رو بهش نشون داد. اونجا فعل ماضی است، اما در اینجا فعل مضارع است که مفید تدریج است. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، هر لحظه چیز جدیدی نصیب شما میشه. اینها میشه علوم قرآنی که فرمود یه چیزایی ما یاد میدیم که هیچ جای عالم نیست. اگر در بین مسیحی ها و یهودی ها این مطلب هست که مسئله برزخ و معاد، اونم بالاخره از وحی الهی است، اونجا چیز دیگه نیست. پس وحی یه سلسله مطالبی دارد که در هیچ جای عالم نیست، و اون تبیین این که انسان ابدی است و انسان هرگز از بین نمی رود، و چون ابدی است باید کار ابدی بکنه. کارهای گذرای مادی اینا دیگه ابدی نخواهد بود، اما اون کار توحیدی، کارهای اعتقادی، اینا امر ابدی است و ثابت هم هست و انسان هرگز از بین نمی رود. مرگ به معنای عدم نیست. در بین مردم شما هر چه تلاش و کوشش بکنید به استثنای کسانی که آشنا هستن به حرف وحی، مرگ رو نابودی میدونن دیگه، میگن تموم شده رفت. و اما این که بگوید به این که مرگ از پوست به در آمدن است نپوسیدن، که آثار تربیتی فراوانی دارد و انسان مهاجر است، مرگ امر وجودی است، یک خلل قال موت و حیات، و این امر وجودی سفر هست دو، و سفر به هجرت رهتوشه می خواهد سه، رهتوشه غیر از تقوا چیزی دیگر نمی تواند باشد چهار، و سایر امور مترتب بر این. بنابراین قرآن را که انسان می خوند یا تفسیر می کند، یه بخشش مربوط به مسائل اخلاقی است که در جای دیگر هست، منتها اینجا کامل ترش. یه سلسله مسائل مالی و اقتصادی هست که در جای دیگه هست، اینجا کامل ترش. اینا یه سلسله علومیه که ممکنه بشر با تجربیات خودش به دست بیاره، اما یه سلسله حرفایی است که اصلا در هیچ جای عالم نیست. این زمینه میشه برای بررسی و تحقیق. اونی که بیشتر به کار آدم هست و مسئله موت است، که مسئله موتی امر وجودی است نه امر عدمی، و انسان مسافر است و از جای به جای دل میکنند، مثل لباسی عوض میکنند، کم کم برش روشن میشود، همونطوری که لباسش عوض میکند، تحول جدیدی پیش نیامد بدنش هم عوض میکند، این بدن رو عوض میکند، بدن دیگه میگیرد. بالاخره قبر روزت و من ریاض الجنه و حفرت و من حفرندار. اگر حقیقت انسان به بدن او وابسته بود، خب این بدن گناه کرد، چرا در قبر روزت و من ریاض الجنه و حفرت و من حفرندار؟ پس معلوم میشه این بدن یه ابزارش برای او. انسان چه با این بدن باشد چه با بدن دیگر، انسان است. منتها تعیین کننده کتاب آسمانی است. او اگر بفرماید ما در قیامت با همین بدن دوباره زندگی میکنید، هو الحق. اگر بفرماید که در برزخ با بدن برزخی عقاب میکنید، هو الحق. عرض این است که چه با بدن اولی باشه چه با بدن ثانوی باشه، کار خدا عدل محضه. منتها در دوباره معاد میفرماید با بدن اولیه، در برزخ فرماید با بدن برزخیه. بر تقدیر بدن برای انسان یه لباسیه، اما روزت و من ریاض الجنه و حفرت و من حفرندار، این تعیینش به دست خالق. هر جوری که او بفرماید عدل محض است. این عدل محض اگر به این صورت باشد که مثل که در دنیا با این بدن تنبیه میکنند، حدود را با همین بدن اجرا میکنند، در معاد بخواد بفرماید با همین بدن دنیاییه، هو الحق. در برزخ بفرماید که با بدن برزخیه، هو الحق. منتها بدن برزخی اینطور نیست که یه جای خاصی میخواهد. در جریان قوم نوح فرمود به این که اغرقو فادخلوا نارا ثم ادخلوا، اینا غرق شدن تو همون آب رفتن تو آتش. پس معلومه یه آتشی هست که تو آبم هست، این آتش برزخی. اگر بفرماید به این که اغرقو، پس ثم فاصله شد، این آبها فروکش کردن زمین خوش شد، اومد مثلا آتشی روشن شد، اینا تو دو آتش رفتن، این حق. اما اگر ثم نباشد با فا باشد، فرمود اغرقو فا ادخل، یعنی بلا فاصله، همین که غرق شدن تو آب رفتن تو آتش، منوشی آتشیست که تو آبم هست. اگر اونجور اراده کرد، هو الحق. اگر اراده کرد که عین بدن دنیا باشه، هو الحق. منتها اون اصل انسانیت انسان است، جان انسان است، و بدن فرع است. هر بدنی که ذات اقدس اله صلاح بداند با همون بدن مشهور میشه دیگه. خب این حرفا رو از کجا بفهمند؟ از کجا بفهمند؟ تازه اونهایی هم که پذیرفتن که مرگ حیات مجدد است، انسان وارد برزخ می شود، برای اونا خیلی آسون نیست که قبول بکنن که بدن برزخی هم بدن آدم است. بالاخره قبر روزت و منزیاز الجنه و حفرت و من حفرندار، حالا در قیامت به این بدن برمی گردد، تو برزخ که اینجور نیست. اینا حرفای تازه است، حرفای تازه است که اگر وحی الهی نباشد هیچ کس مقدر نیست. الحمدلله.